بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، سیدنا و مولانا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، العبد المؤید و الرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابو القاسم مصطفی محمد. و على اهل بيته ائمه الاطهار الاخيار و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. يا دائم الفضل على البريه، يا باسط اليدين بالعتيه، يا صاحب المواهب السنيه، صل على محمد و آله خير الورى سجيه، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشيه بحق محمد و عترته الهاشميه. بروح ملكوتي سيد سالار شهيدان ابا عبد الله الحسين عليه السلام، شهيدان دشت كربلا، شهداء راه حق و فضيلت، شهیدان انقلاب اسلامی، امام شهدا و همه گذشتگان از اهل اسلام، بیوارسین، بدوارسین، گذشتگان از این جمع، شهدای از این جمع و از این محل، خاصه مرحوم شهید حاج شیخ احمد کافی، بهرمند و متنعم از این محفل و مجلس ما باشند به برکت صلوات قراء بر محمد و آل محمد. خب امشب شب جمعه هست و سومین جمعه از ماه مبارک رمضان رو ما پیش رو داریم و سومین شب جمعه این ماه پرخیر و برکت رو که مقدمه ایست برای ورود به لیالی قدر امشب پیش رو داریم. خداوند تبارک و تعالی بخشش هایی رو که در ایام ماه مبارک رمضان دارد در شب و روز جمعه رمضان، اون بخشش ها و اون مغفرت ها دوچندان می شود و به قدر آمرزیده شدگان از ابتدای ماه مبارک رمضان تا این لحظه، خداوند هر ساعت به همون اندازه به برکت شب جمعه آمرزش و مغفرتش رو شامل حال بنده هاش می کنه و در شب قدر و شب آخر این ماه پرخیر و برکت به اندازه تمام ایام خدا آمرزش داره. انشاءالله رحمت خاصه حضرت حق شامل حال همه مؤمنین و مؤمنات، پیروان مکتب قرآن، خاصه آل الله بگردد، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دیشب خاطر شریف عزیزان خودم، برادران و خواهران بزرگوار باشه، فراز چهارم و فصل چهارم از حدیث معراج سید انبیا رو با هم مرور کردیم که خداوند به پیغمبر فرمود مراقب باش بچه صفت نباشی و بچگی نکنی در برابر امور دنیا که با زیور و زر دنیا فریفته بشی و با شیرین و خوش طعم دنیا گل بخوری. پیغمبر اکرم سوال کرد یا رب دلنی علی عمل اتقرب بهی الیک، خدایا ممکنه برای اینکه من فریب زینت‌های دنیا رو نخورم و برای اینکه هل و حامز دنیا سبب فریفته شدن و فریب دادن من نشه، راهی رو به من نشون بدی که در اون راه به تو نزدیک بشم و قرب به تو پیدا کنم. خداوند فرمود روزت رو شب و شبت رو روز قرار بده، که این معنا رو عرض کردم که انشاءالله توفیقی داشته باشیم امشب محضر عزیزان خودم نکاتی رو در این زمینه عرض کنم. قبل از ورود به این که چگونه شب روز قرار داده بشه و روز شب قرار داده بشه، این فراز از این کلام نورانی رو که دلنی علی عملن اتقرب و بهی الیک، چه مشی رو پیش بگیرم، چه روشی رو پیش بگیرم که در پیش گرفتن اون روش و منش من به توی خدا قرب پیدا کنم، که نتیجه اون تقرب این میشه که روز شب میشه و شب روز. میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره 24 آیه 24 از سوره مبارکه انفال: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این خواست خدا و پیغمبره و اهل ایمان رو خدا مخاطب قرار داده، که امام صادق فرمود هرگاه این آیه شریفه را خواندید یا جایی بودید که این آیه شریفه برای شما خوانده شد و شما به برکت توان شنوایی شنیدید، بگید لبیک اللهم لبیک. حرکتی رو که حاجی هنگامی که محرم میشه، لباس احرام به تن میکنه، به میقات میره و از اونجا قصد تشرف به بیت حق رو دارد، حاجی وقتی میخواد محرم بشه تلبیه میگه، و این تلبیه حاکی از این است که خدایا فرمان تو رو دارم اجابت میکنم. امام صادق علیه السلام فرمود آیه 24 سوره شریفه انفال یک آیه است که تک تک اهل ایمان رو مخاطب قرار داده. یا ایها الذین آمنوا، تمام کسانی که ایمان دارید، چه زن چه مرد، چه پیر چه جوان، چه آلوده و گناهکار چه بیگناه، هر کسی که احتمال میده و مسیر رو درست انتخاب کرده، در مسیر هدایت قرار گرفته، هر کسی که ایمان به مبدع و معاد داره، هر کسی که ایمان به قیامت داره، به محض شنیدن این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله، اجابت کنید خدا و رسول رو، اذا دعاکم لما یحییکم، اون وقتی که شما رو میخوانند برای اینکه شما رو از حیات ویژه برخوردار کنند، بگید لبیک اللهم لبیک، یعنی خدایا من این تقاضایی رو که و فراخانی رو که تو به واسطه وجود نازنین سید انبیا که این واسطه فیض است به من ابلاغ کردی، برای حیات من و برای بیداری من، برای زنده شدن من، این پیام تو رو من شنیدم و اجابت میکنم، لبیک اللهم لبیک. اون چه که قرب به خدا برای انسان حاصل میکنه یکیش همین معناست. تو زندگیمون مراقب باشیم، مواظب باشیم جاهایی رو که فراخوان شدیم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه رو برای شما مقدر کردیم و کتابت شد برای شما، تکلیف شد برای شما، همان گونه که برای امتهای قبل از شما بود. این یعنی اجابت دستور خدا، آمدن کنار سفره ضیافت الهی، یعنی لبیک گفتن به فراخوان خدا. بعد انسانی که درست این لبیک رو بگه، انسانی که صحیح کنار سفره روزداری بیاد، قرآن می‌فرماید اثر روزه این هست که لعلکم تتقون، به آن سری که از اسرار عبودیت و بندگی خداست که اسمش رو تقوا گذاشتن و فرمودن هر کسی به هر قدر و اندازه‌ای که میتواند از نعمت تقوا سعی کنه در زندگی برخوردار باشد، تقوایی که امام صادق فرمود آن جایی که امر شدی هیچگاه غائب نباشی و آن جایی که نهی شدی هیچگاه دیده نشی. تقوا به این معناست ان لا یفقدک الله حیث ما امرک، جایی که تو را امرت کردن غائب نبیننت. کتب علیکم الصیام امر شدی، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر امر شدی، لا تجدوا قوما یؤمنون بالله و رسوله و یؤمنون بالله و الیوم الاخر یوادون من هاد الله و رسوله نه شدی اینجا. تقوای واقعی اون تقوایی است که در جاهایی که امر شدی حاضر باشی و در آن جاهایی که نه شدی تو رو نبینند. اقم الصلات، امر به اقامه نماز شدی. اگر این لبیک گفته شد و اجابت این فرمان خدا حاصل شد، نتیجه اش این می شود که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نمازی که بر دائر مدار تکلیف، نمازی که بر مدار تقوا و نمازی که بر مدار انجام امر اله انجام بشه، نتیجه این نماز دوری از زشتی هاست. انسانی که با عیار بندگی خدا وارد صحنه های امتحان الهی بشود، این از بندگی خدا لذت میبره و از بندگی خدا بهره مند میشه. ماه مبارک رمضان ماه برخورداری از فیض صیام الهی است. فردا شب به عنوان اولین شب قدر در ماه پرخیر و برکت رمضان، شب نزول قرآن، شبی است که در اون شب اندازه هر کسی، قدر و منزلت هر کسی در بهره گرفتن از آیین نورانی قرآن و احکام اسلام ناب محمدی صلی الله علیه. مشخص میشه و معین میشه این که شب قدره. امشب یه فرصت ویژه‌ای برای ما کنار سفره کمیل علی ابن ابی طالب علیه السلام تلاش کنیم، سعی کنیم قابلیتی برای ما ایجاد بشه، اندازه و قدری برای ما رقم بخورد که به تعبیری که در آیه شریف است که خیر من الف شهر، این یه شب از هزار ماه فضیلتش بالاتره، یعنی بیش از 82 سال عبادت و بندگی یک شب بیش از اون فضیلت داره. یعنی انسان میتواند در یک شب قدر به بیش از 82 سال عمر مفید برای خودش ارزش اندوزی کنه، از ارزش ها ذخیره کنه، قدر و اندازه خودش رو به بیش از 80 و چند سال تضمین کنه و بیمه کنه تا ما رمضان سال دیگه که جای خودش. حالا ببین چقدر اندازه داری. و اگر انسان مراقبت کنه، مواظبت کنه، ببین چند رمضان برش گذشته، اگر در هر رمضانی بتواند به قد و اندازه خودش توشه بگیره، چقدر ذخیره داره. دیگه حالش بعد رمضان بر نمی کرده. حال شب قدر همیشه همراهش هست. حالات ویژه ماه مبارک رمضان همیشه همراهی باش میکنه. نه تنها همیشه همراهی با او داره، بلکه هرچه جلوتر بره و عمرش بیشتر بشه، سابقش تو این دنیا بیشتر بشه، اعتبارش بیشتر میشه در آسمانها. خلاف اهل دنیا که هر مقداری که سنشون اضافه تر میشه، نامه عمل سنگین تر و اعتبار در پیش ملائکه و ملکوت میاد پایین تر. این تفاوت داره. این یه آیه. آیه دوم در سوره مبارکه بقره آیه 186 هست. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اگه بنده های من از تو سوال کردن و سراغ مرا از تو گرفتن، به اونها بگو من بهشون نزدیک هستم، من فاصله با بنده هام ندارم. قریب اجیب، نزدیکی هستم که هر وقتی بخواهید اجابتتون میکنم. دعوت داعی اذا دعانه، به شرطی که بخوانید من خدا رو. خدا از ما فاصله نگرفته. خدا غفار است. غفار یعنی اون بخشنده و مهربانی که صرف این که انسان توجه بهش پیدا کرد میگذره از انسان.
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. حتی اونهایی که زیاده روی کردن، پلهای پشت سرشون رو همه رو خراب کردن، پیغمبر من به اونام بگو شما هم حق مأیوس شدن از رحمت من خدا رو ندارید. آن گناهی رو که دیگه فکرشو نکنید من میامرزم. حداقلش اینه که میاید در فاصله های زمانی خودتون رو، نیاتتون رو، دلتون رو، زبانتون رو، وجود و جسمتون رو همراه میکنید که لحظه ها لحظه های توجه و عنایت است مثل شب جمعه. بگو ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میامرزه. یه گناه خدا فقط نمیامرزه و اونی که انسان فکر کنه آمرزده نمیشه، اینو خدا نمیگذره ازش. این سوء ظن به خداست. و قرب به خدا این شکلی برای انسان حاصل میشه، انسان خدا رو نزدیک ببیند، انسان توجه به این معنا داشته باشه که دعوت داعی دا دعانه بخانی اجابت میشی، ادعونی از تجب لکم، هر وقت من رو بخانید من شما رو اجابت خواهم کرد، که نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، من از شما فاصله نگرفتم، با شما ها فاصله ندارم، مراقب و مواظب باشید، من از رگ گردن به شما ها نزدیکترم. سوره مبارکه قاف آیه 16 هم. یا در سوره مبارکه واقعه می فرماید آیه 85 هم. و نحنو اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرون. برا محتضر میگه، میگه اونی که در دستش از دنیا کوتاه میشه من آمدم کنار دستش، همراهش هستم. اگر تو مدت زمان عمرش مراقبت کرده باشه، مواظبت کرده باشه، حریم خدا رو حفظ کرده باشه، من اونجا کنار دستش هستم، از شما هم بهش نزدیکتر هستم. او منو میبینه ولی شما ها منو نمیبینید. ولکن لا تبصرون، شما ها نمیبینید. این نکته اولیه. بعد سوال کرد که چگونه این قرب انجام بشه. یا رب دلنی علی عمل اتقرب بهی الیک. فقال عز و جل اجعل لیلک نهارن و نهارک لیلن. حبیب من، پیغمبر من، شیوه زندگی و منشت رو به گونه ای قرار بده که شبهاد حال و هوای روز داشته باشه، بیدار باشی، قسمتی از شب رو بگذاری برای خلوت و مناجات با خدا، و برعکس هنگام روز انسان تمام هم مقامش در ارتباطات و معاشرات و رفت آمدها و ارتباطات با مردم هست. روزت هم یه جوری قرار بده که شبیه شبت بشه. چه شکلی شب کسی به کسی کاری نداره، هر کسی به منزل خودش میره، سرش گرم زندگی و خانه و کاشانه خودشه. روزتو سعی کنی شکلی باشه تا برات مقدور و ممکن هست با مردم تا میتونی قاطی نشی. که این قاطی شدنه اگر مراقبت نداشتی، اگر مواظبت نداشتی، خراب میکنه کارتو. با حرفهای بی ربط، با افکار ناسنجیده و خراب کن، با مسائلی که اتفاق میفته که ناخواسته گاهی گرفتار اونها میشی، برای تو ایجاد زحمت و مشکل میکنه. بعدم توصیه کرده، دقت بفرمایید آیاتی رو که در این خصوص هست برای اینکه چگونه شبمون رو روز قرار بدیم. شب رو برای استراحت گذاشتن، شب رو برای خواب گذاشتن، منتها انسانی که آمد و قرب به خدا پیدا کرد، این فرصتی رو که خدا بهش داده، این استراحتی رو که خدا براش مقدر کرده، این رو فصل ویژه‌ای در خلوت با خدا برای خودش قرار میده. و من اللیل فتهجد بهی نافله، این گونه شبت رو روز قرار بده. قسمتی از شب رو برای این اختیار کن که نافله شب بخوانی، نماز شب بخوانی، حدود 27 اثر در نماز شبه که حالا تو ادامه این بحث به روایاتش میرسم خدمتتون عرض میکنم. نفس شب زنده‌داری، نفس بیداری در دل شب خودش موضوعیت داره. انسان خودشو عادت بده حداقل لحظاتی از قبل از اذان صبح رو تو بستر خواب نباشه. خود همین بیدار بودن خیر و برکت داره. آثاری بر این بیدار بودن مترتب هست که با هیچ چیزی قابل تحصیل نیست و قابل قیاس نیست. تا جایی که بزرگان ما فرمودن جوری برنامه ریزی کن که حتی اگر حال و حوصله قرآن خوندن نداری، که حالا اینم باید ببینی چرا نداری، حال و حوصله نماز خواندن نداری، که باز این را باید انسان بررسی کنه که چرا توفیق شب زنده داری داشته باشه، توفیق سحرخیزی داشته باشه، سحر بلند بشه و توفیق نماز شب نداشته باشه. می فرمان حتی اگر توفیق و حال نماز شب هم نداری، سحر رو سعی کن خواب نباشی، بیدار باشی، بشینی میوه بخوری، تنقلات بخوری، آب بخوری، ولی خواب نباشی. خواب سحرگاهان اون وقتی که بر چشم انسان حرام شد و صاحب دل و چشمی که موفق شد هنگام سحر رو بیدار باشد، نتیجهش این می شود که از خیرات و برکات سحر برخورداره. اون وقت اگر نماز خوند نوران علا نور میشه، اگر قرآن خوند نوران علا نور میشه. آن گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. و اینجا هم در این آیه نورانی می‌فرماید و من اللیل فتهجد به نافله عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خود نفس این سحرخیزی و بیداری در دل شب، مناجات با خدا، توفیق انجام نماز شب، توفیق قرائت قرآن سبب می شود که به مقام محمود برسی. و بله، در سوره مبارکه سجده آیه 16 و 17 می فرماید تتجافا جنوبهم عن المضاجع. ویژگی بندگان خاص خدا این هست که در دل شب پهلو و جسمشون رو از بستر جدا می کنن. یدعون ربهم خوفا و طمعا، خدا رو می خوانن در دل شب از روی خوف و به طمع لطف و مرحمت خدا. و مما رزقناهم ينفقون، به برکت سحرخیزی است که توفیق انفاق انسان پیدا می کنه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم فی قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون. پاداش کارهایی رو که میکنن هیچیش مخفی نمیمانه و اینا به بهترین شکل فردای قیامت پاسخ داده خواهد شد. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، اندکی از شب رو میخوابند و سحرگاهان را بیدارند به طلب آمرزش. و بالاسحاره هم یستغفرون، سحر رو برای عذرخواهی از خدا، تسویه حساب خرابکاری ها و قفلت های روز برای خودشون قرار میدن اولیای خدا. و در سوره مبارکه 10 میفرماید قم اللیل الا قلیلا، نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. نتیجه سحرخیزی، نتیجه مناجات در دل شب، نتیجه برخورداری از سحر این می شود که پشتوانه محکمی در توکل به خدا پیدا می کنی، چون توکل یه چیزی که باید تحصیل بشه. این که وقتی پیغمبر از خدا سوال کرد ایل اعمال افضل، خدا فرمود التوکل علیه، این توکل و تکیه‌گاه قرار دادن خدا در زندگی به برکت سحرخیزی نصیب انسان میشه. انسانی که توفیق سحرخیزی داشته باشه خدا این توفیق رو بهش میده. و اقوم و قیلا، حرفت هم قرص میشه، کلامت با صلابت میشه، حرفت محکم میشه، اعتقاداتت سفت و محکم میشه. این راه قرار دادن شب به روز هست. در این رابطه روایات بسیار زیادی هست که به خاطر اینکه بتونم تو این دو سه شبی که باقی مونده بحث رو به یه سرانجامی برسونمش در این دهه دوم ماه پرخیر و برکت رمضان، میخوام تو این فصل ویژه قیام در دل شب و سحرخیزی که عزیزان من، برادرانم، خواهرانم، فرزندان عزیز بزرگوار، دخترا، پسرا، این رو بدونید که یکی از اسراری که خداوند مجانی و ارزون در اختیار ما قرار میده تو دل سحره. از سحر غافل نباشید. کلی گره های کور در سحر باز میشه که انسان خودش عادت بده اهل سحر بشه. در سحر وقتی پا شد نهایتش 20 دقیقه یه ربع هم بیشتر وقت نمیبره. 4 تا دو رکعت نماز عین نماز صبح به نیت نماز شب بخونی، بعد 2 رکعت نماز باز مثل نماز صبح به نیت نماز شب بخونی، بعد 1 رکعت نماز به نیت نماز وتر یا وتر بخونی. اگر حالشو داشتی، حوصله‌شو داشتی، تو قنوت این نماز وتر 300 مرتبه بگی الهی العف، 70 مرتبه بگی استغفر الله ربی و اتوب الی، اگه حالشو داشتی 40 تا مؤمن رو دعا کن. آدمایی میشناسم که هر شب تو قنوت نماز شبشون بیش از 400 مؤمن رو دعا میکنن. خب این سبب میشه که این فضای نورانی رو که به برکت زبان من و تو و سحرخیزی ما جلوی پای بندگان خدا باز میشه، خدا خیرات و برکاتی رو که به اونها میده ما رو هم درش سهیم میکنه، ما هم از خیری که به اونها میرسه برخوردار میشیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید کسانی که توفیق سحرخیزی دارن این ویژگی ها رو خدا بهشون میده. دقت بفرمایید، عرض کردم 27 مورد فضیلته. 1، مرضات الرب، خدا ازشون راضی میشه. و کسی هم که خدا ازش راضی بشه، ایدهم به روح من، مهر تأییدی به دلش میزنه که کتب فی قلوبهم الایمان، باورش میشه، آرامش خاطر پیدا. انسانی که اهل نماز شبه اضطراب نداره، استرس نداره، تحیر و سرگردونی نداره، چه کنم چه کنم تو زندگیش نیست، به بن‌بست نمیرسه تو زندگیش، انسانی که اهل نماز شبه. کسی که توفیق نماز شب داره یه آرامش باطنی خاصی خدا بهش میده. فرمود اولیش مرضات رب، دوم حب الملائکه، کسی رو که توفیق سحرخیزی داره و در سحرگاهان بیدار میشه ملائکه او رو دوست میدارن. سنت الانبیا، این سیره عملی تمام انبیا بوده. و کسی که توفیق نماز شب خوندن داره تأسی به انبیا الهی کرده، روش شبیه انبیا الهی شده. نور المعرفه، معرفت برای اینکه انسان تو مسیرش قرار بگیره نیاز به یه نورانیتی داره که با اون نورانیت انسان بتونه سیر کنه. به برکت نماز شب این نورانیت به سراغ انسان میاد. اصل الایمان، پایه ایمانش محکم میشه، ایمانش دیگه متزلزل نیست. آمدن و قرار گرفتن در محیط اجتماع برای کسی که شب اهل سحرخیزی داره، اضطراب دیگه نداره، نگران نیست. شیطان و شیاطین جن و انس اگه سر راهش حاضر بشن و سبز کنن دیگه نمیتونن منحرفش کنن. و راحت الابدان، آسایش باطنی پیدا میکنه، و کراهت الشیطان، شیطان عصبانی است از دست کسانی که اهل نماز شب هستند. صلاح علی الاعداء، بهترین وسیله برای از سر راه برداشتن دشمنان نماز شبه، که انسان نماز شب بخونه، در نماز شبش از خدا بخواهد که اونهایی رو که باش دشمنی میکنن و سر راهش هستن برداشته بشه. اجابتون لدعا، سحرخیزی و هنگام شب بیدار بودن اثر دیگرش این هست که سبب استجابت دعا هست. اینکه فرمود ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم، این اجابت هنگام سحر عملی میشه و برای انسان تحقق پیدا میکنه. قبول الاعمال، خداوند به برکت این نماز شب اعمال دیگر انسان را هم میپذیرد و پذیرش اعمال میشود. برکتم فررز، اثر و خیر و برکت دیگر سحرخیزی و نماز شب، پیغمبر اکرم فرمود اینه که روزیتون زیاد میشه. دغدغه روزی نداره کسی که اهل نماز شبه. کسی که اهل نماز شبه به وعده قرآن یرزقه من حیث و لا یحتسب رو خدا شامل حالش میکنه، روزیش رو از جایی که فکر نمیکنه براش میرسونه. شفیع بین صاحبها و بین ملک الموت، اون لحظه ای که یکی از لحظه های وحشتناکه، سه تا صحنه وحشتناک امام رضا علیه السلام می فرماند ما داریم که وحشت می کنیم. یک، لحظه ای که از رحم مادر به این دنیا می آیم، وحشت عجیبی بر ما حائل می شه و مستولی می شه به شکلی که طفل شروع می کنه گریه کردن. این به خاطر اون وحشتیه که هنگام تولد براش ایجاد میشه. لحظه ایم که از این دنیا میخواییم وارد عالم برزخ بشیم، وحشت عجیبی به سراغ ما میاد که قرآن تعبیر سکره موت براش داره، و جاءت سکرت الموت، لحظه ای که مستی هنگام مردن و وحشت هنگام مردن، معطل شدن اندیشه هنگام مردن به سراغ انسان میاد. پیغمبر فرمود کسی که اهل نماز شب باشه توی این لحظه‌ای که میخواد از دنیا کنده بشه، وصل به عالم برزخ بشه، این وحشت واسه کسی که اهل نماز شبه نیست. چرا؟ نماز شب میاد کنار دست ملک الموت قرار میگیره و انسان با عملش مواجه میشه، نه با ملک الموت. سراجون فی قبره، یکی از وحشت‌های دیگری که بعد از مرگ به سراغ انسان میاد، ظلمت قبره. قبر تاریک است، قبر زیغ است، قبر وحشت دارد، قبر خاکی است، قبر مار و مور دارد، قبر تنگ است و تاریک. پیغمبر اکرم فرمود کسی که توفیق نماز شب داره، این نماز همراهش داخل قبرش میاد و تاریکی قبر کسی که اهل نماز شب باشه نداره. و فراشون تحت جنبی، به ظاهر بدنش روی خاک میگذارن، ولی این نماز شب پوششی براش درست میکنه که وقتی که به خودش میاد احساس میکنه بر فرشی از نعمتهای بهشت نشسته. جوابون معمون کرن و نکیر، دو تا ملک هستن، اینا داخل خانه گور میان، وحشتناک تصور سیمای اینها، اون چنان که در روایات ذکر کردن، اصلا خود دیدن اینها لکنت زبان واسه آدم ایجاد میکنه. کسی که اهل نماز شب هست، قبل از اینکه این دو تا ملک بیان، میاد تو قبر کنار آدم، و قبل از اینکه این دو ملک سوال کننده الهی وارد بشن، میره با اونها حرف میزنه و بعد نمایندگی میگیره، از طرف اونا میاد با آدم حرف میزنه. مونسون و زائرون فی قبره، یکی از ویژگی های قبر اینه که بیت وحدته، یعنی تنهایی. نماز شب مونس صاحبش میشه درون قبرش، و اول زائر انسان تو خانه قبر نماز شبشه قبل از اینکه ملائکه الهی بیان. فیدا کان یوم القیامه، و این همراهی رو با انسان داره تا هنگامه قیامت. کانت الصلات ذلن فوقه و تاجن علی رأسه. تو قیامت یکی از ویژگی های قیامت اینه، خورشید بالای سر مردمه. ببین چه خبر میشه، چه خبر از گرماست، به شکلی که مخها جوش میاره و انسانها واله و شیدا و سرگردان میشن. انسانی که اهل نماز شب باشه، این نماز شبش این یه تکه ابر میاد بالا سرش سایه میکنه و مانع از تابش مستقیم نور خورشید به فرقشه. و لباسن علا بدنه، یکی دیگه از ویژگی های قیامت اینه که امام سجاد علیه السلام این شبها حتما تو دعای ابو حمزه خوندی، میگه خدایا کمکم کن به حال خودم گریه کنم، گریه کنم به حال لحظه‌ای که از این دنیا میرم، گریه کنم به لحظه‌ای که زیر دست مرد شور قرار میگیرم، گریه کنم به لحظه‌ای که منو داخل قبر میگذارن، نهایتاً حضرت میفرماید گریه کنم برای لحظه‌ای که عریان از قبر میان بیرون. و چشمم رو باز میکنم اذا الخلائق فی شأنن غیر شأنی، مردم همه شأن و شؤونشون مشخص شده، گریم برای اون لحظه است. پیغمبر اکرم فرمود کسانی که اهل نماز شب هستن، اینا تو اون لحظه‌ای که از قبر میخوان بیان بیرون، این نماز شب یه حله بهشتی و لباس بهشتی میشه به تنشون. و عریان هستن یا نیستن؟ نیستن. و نورن یسعا بین یدیه، این صراطی رو که شنیدید سخت است و در این پر صراط قدم ها می لغزه، آدم ها زمین می خورن، ساقط می شون، به خاطر وضعیت خاص و ویژه‌ای که اونجا هست. الان بحث معاد ندارم، نمی خوام وارد این مقوله ها بشم. وقت کسی که اهل نماز شبه، این نماز شبه میاد یه نور میشه جلوش، تمام این چاله چوله ها رو می بینه، راحت از روی پر صراط رد میشه. و سترن بینه و بین نار، روی پل صراط که همه میان، بهشت مقابل جهنم دو طرف این پله، حرم جهنم رو یه عده احساس میکنن. کسی که اهل نماز شبه، یه کابین مخصوص میارن، تو اون کابین قرارش میدن، حرم جهنم رو هم حس نمیکنه. سترن بینه و بین نار. و حجتا للمؤمن بین یدی الله، دلیل راه مؤمن میشه تا بره به سمت خدا. ما 50 منزل داریم تا برسیم به خدا. چند تا منزل؟ 50. راه های مختلفی هم اینا داره، چاله چوله هم توی این مسیر زیاده. بعضی هم میرن گم میشن، بعضی هم اشتباهی میرن یه دفعه از جهنم سر در میرن، چون توی این دنیا اشتباه رفتن. کسانی که اهل نماز شبن، پیغمبر فرمود این نماز شب دلیل راهشونه، راه بلدشونه، اینها رو میگیره تا به سمت خدا میبره، دستشونو میذاره تو دست خدا. حالا یداللهی که عرض میکنم تو اون جایگاه خاص خدا، بلا خدا که جسم نیست، به مقام اندالله میبرشون، به مقام شهود میبرشون، به مقام لقاء میرسونشون. و ثقلن فی المیزان، کفه عمل انسانهایی که اهل نماز شبن از همه سنگین تر. و جوازن علی الصراط و مفتاحن للجنه، کلید بهش رو هم میدن دستش. لأن الصلات تکبیرون و تحمیدون و تسبیحون و تمجید و تقدیس، چون نماز همه عیار بندگی درش هست. لذا از ویژگی های اولیاء خدا این بود که تو هیچ شرایطی نماز شب رو ترک نکردن. شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام شب جمعه است. اون شبی رو که امام حسین مهلت خواست به حضرت عباس گفت از اینا مهلت بگیر ما یه شب دیگه با خدا خلوت داشته باشیم. لحظه این که داشت با حضرت زینب خداحافظی میکرد امام حسین فرمود یا اختا لا تنسانی فی صلوات لیلک، خواهرم زینب تو نماز شبت حسین رو یادت داره. اینقدر مقید به نماز شب بودن که حضرت سجاد علیه السلام میفرماید شب یازدهم بعد از اینکه خیمه های سوخته شده رو عمم سر و سامان داد، یه تکه خیمه ای رو که باقی مونده بود و نسوخته بود، زن و بچه رو صدا زد، این زنها آمدن، کسی دیگه سرپوش نداشت، حجاب از سر همه برده بودن، این خیمه نیم سوخته رو کشید رو سر این زن و بچه. بعد هم خودش آمد کنجی نشست شروع کرد نماز شب خوندن. ترک نکرد نماز شب شد. تو مسیر اسارت حضرت سجاد میگه یه شب دیدم عمم داره نماز شبش رو نشسته میخونه. ترک نکرد زینب نماز شبش. گفتم عمه جان نشسته نماز شب میخونی؟ فرمود یادگار برادرم چند روز دیگه غذا نخوردم. من برای اینکه این بچه ها از گرسنگی نمیرن غذای خودم رو هر روز تقسیم میکنم بین بچه ها و چند روز طعامی نخوردم دیگه، زانوام قوت ایستادن نداره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه است، دلها رو ببریم کربلا. شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام، به اربابمون یه سلام بدیم بگیم حسین جان سفارش ما رو به خدا بکن، فردا شب شب قدره. ما به امید این که انشالله این سلام ما امشب جوابی داره و تو جواب سلام ما رو بدی، سفارش ما رو به خدا داشته باشی انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فرمود شبهای جمعه تمام انبیا و اولیا میان کربلا، تمام صدیقین میان کربلا، همه صلحا و شهدا میان کربلا، کنار قبر حسین عزیز حلقه میزنن، سرآمد زائران حسین مادرش فاطمه است وارد بر قتلگاه حسین میشه. بنی قتلوک، پسرم تو را کشتن، و منعوک من ماء الفرات، از آب هم مزایقه کردن، کوپیان خاتم زقهت آب میمکین، سلیمان کربلا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. الهی یا حمید و به حق محمد عجل ولیک الفرج، یا عالی و به حق علی عجل ولیک الفرج، یا فاطر و به حق فاطمه عجل ولیک الفرج، یا محسن و به حق الحسن عجل ولیک الفرج،
يا قديم الإحسان بحق الحسين عجل وليك الفرج مر ببخش و بیامرز قلم افبر جنوم اعمال ما بکش نورانیت دل نصیب ما بفرما توفیق درک لیله قدر به همه ما عنایت بفرما به همه خوبانت خدا قسمت میدهیم اگر تا این لحظه ما رو نیامرزیدی از سایه ما رو ببخش و بیامرز پروردگارا عمر ما رو بذله طاعت خودت قرار بده عمر ما رو مرتع شیطان قرار مده